أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مسئله طبق معمول عرض میکنم. تا دیشب مسئله قصب رو میگفتیم، تمام شد. یه مسئله خیلی مورد ابتلاست. عرض کنم که ما که چیزی بلد نیستیم، ولی در حدی که تو جامعه هستیم میبینم که نسبت به 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش که یادم دیگه، 50 سال پیش به قبل این مسائل رو یادم نیست. ربا در معاملات مردم و زندگی مردم و پول مردم و لقمه های مردم قابل مقایسه نیست الان با گذشته، در حلال شدنش برای مردم، شایع شدنش تو زندگی مردم و کسبها. اگر نگم 95، نمیدونم، بسیاری از کسبها مخلوط به رباست. یه دونه مسئله عرض میکنم که انشالله توجه داشته باشیم. از جوانترها هم که وارد بازار شدن تازه، تقاضا میکنم، دستشون رو میبوسم، یه مقداری برن مسائل شرعی معاملات را یاد بگیرن. این یاد گرفتن دو تا فایده داره. یکی این که این همه ورشکسته که 100 نفر رو دنبالشون بیچاره میکنن کمتر میشه، و مهمتر از اون اینه که پولها حلال میشه. اصلا یکی از علل این که این همه ورشکستگی و اتلاف و معلوم نیست دیگه، پولا یه جوریه، من الان مبلغا رو بلد نیستم، ولی مثلا 10 میلیارد، 20 میلیارد، 30 میلیارد دیگه مثل پول خورد طلبگی ماست اون موقع ها که به نظر نمیاد. بچه ها خیلی بلند پروازن و آیت اصلا نمیشه. من یه دونه مسئله میگم، خیلی از معاملاتی که الان هست اولش صورت قرضه. شما یه پولی رو در اختیار کسی میذارین، با پول شما کار میکنه. یک، قرض به هیچ وجه شرط نمیپذیرد مگر شرط واجب بر گیرنده یا دهنده. مثال میزنم، من از شما قرض میگیرم، میگی به شرط اینکه نمازت رو بخونی، این اشکال نداره چون نماز خوندن واجبه. قرض میدم به تو حسینی به شرط که نمازتو بخونی، این اشکال نداره. به تو قرض میدم به شرط این که برای نمازات وضو بگیری، با وضو نماز بخونی، بسیار این واجب. قرض میدم به شرط این که کسی به سلام کرد جواب سلام بدی، چون جواب سلام واجبه. اگر واجبی که منهای قرض بر من واجبه شرط در قرض باشه، این ربا نیست، اشکال نداره. ولی هر شرط دیگه به عنوان شرط قرض اشکال داره. آقای حسینی به تو قرض میدم به شرط که به بچه های من خطاب قدیر درس بدی، رباست. به شرط این که به بچه های من عربی درس بدی، رباست. به شرط این که بچه های منو تو مدرسه برسونی، رباست. حتما لازم نیست شرط نقد باشه. هر شرط غیر واجبی رباست و حرامه. میگم که قرض بهت میدم به شرط این که دیگه برای دخترها اسمس نزنی، به نامحرمان نگاه نکنی، You are my lovely love نگی، چشمتو به نامحرم، کار حرام نکنی. اینم درسته، چون کار حرام هم ترکش واجبه دیگه، اونم جزو واجبات میشه. چی کار کنیم؟ میشه راه های شرعی درست کرد، از ربا فرار کرد، شرعی باشه اشکال نداره. شما خونتون رو میخواییم به من رهن بدیم، من به شما قرض بدم 1 ساله 1000 تومن، میگم آقا من قرض میدم به شما به شرط که خونتون رو به من ماهی 1000 تومن اجاره بدیم، این چیه؟ رباست و اشکال داره، چون من این اجاره رو شرط رهن قرار دادم، شرط اجاره قرار دادم. صابخونه میگه که قرض بده به من به شرط این که مایی اینقدر اجاره بدم. اصلا قرض از دو طرف شرط نمیپذیره، هیچ شرطی. اما صابخونه میگه که من خونم رو به تو ارزونتر اجاره میدم به شرط این که به من 1000 تومان قرض بدی. قرض شرط نپذیرفته، خود قرض شده شرط اجاره، شرط خرید و فروش، شرط رهن. این اشکال نداره، وقتی اشکال نداره تو روز چند جام بدیم. آقا این کتاب بهارتو میفروشی؟ آره میفروشم. چند میفروشی؟ 1000 تومان، به شرطی که به من 10000 تومان قرض بدی. اشکال نداره، ولی شما بگی که من به تو 10000 تومان قرض میدم به شرطی که بهارتو به من 1000 تومان بفروشی. همونه، ولی این قیافه حرام میشه و اون قیافه حلالش. تقاضا میکنم دست این جوونا رو میبوسم، یه ذره برید پیش علما مسائل شرعیتون یاد بگیرید. 1000م وقتی که جلو اینترنت تلویزیون با موبایل صرف میکنه، 1000مش صرف کن، مسائل شرعیتو یاد بگیر، صلوات بفرست. به دنبال مباحث ایام عاشورا بحث ما اینه، امام سجاد علیه السلام از عصر عاشورا به بعد مدیر و رهنما و مبتکر شکستن قدس خلفا مخصوصا ابوبکر و عمر بود، با پروسه ادامه برنامه عاشورا. بچه ها راجع به امام سجاد علیه السلام خیلی کم میدونن. من دو تا روایت کوچیک راجع به انگشترشون میخونم ببینین چقدر جالبه. حرف اینه که حضرت سجاد علیه السلام که در سال 95 به شهادت رسیدن، مسمومشون کردن، کشتنشون، از سال 61 تا 95، 34 سال، 35 سال، تمام حرکاتی که انجام دادن به دنبال پروسه کربلا بود و نهضت عاشورا و شکننده قدس دستگاه خلافت بود. و الان اگر ما اینجا نشستیم، شب 40 جلسه روزه داریم، مرهون حضرت سجاد علیه السلام هستیم بعد از امام حسین. امام حسین علیه السلام کار نهضتشون و شهادتشون انجام دادن، اما اونی که پروسه شهادت را در تاریخ زنده نگه داشت در طول این 34 سال، در تمام فاکتورهای زندگیش نشون داد و تابلو کرد، وجود مقدس امام سجاد علیه السلام بود. من دیگه چون شبای قبل خیلی راجع به این صحبت کردم، میخوام امشب دو سه تا روایت بخونم در این باره. خداوند متعال این ائمه رو بر ما ائمه قرار داده. ائمه یعنی اسره برای ما هستن. شما میخوای موسیقی گوش کنی و موسیقی گوش کن، چرا سعی میکنی از این بیدینهای لا مذهب روشن فکر که اصل اسلام رو قبول ندارن یاد بگیری که امام سجاد تار میزده؟ لا اله الا الله. میخوای قمار بازی کن، قمار بازی کن. چرا سعی میکنی قمار رو حلال کنی، بگی فلان صحابه هم خدمت امام سجاد فلان قمار رو بازی میکرده؟ این که ما گناه کنیم یه مرحله است، این که سعی کنیم گناه را توجیه کنیم و بگیم این گناه نیست، این بدعت در دینه. و کسی که بدعت در دین میکنه، فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. ائمه طاهرین سلام الله علیهم برای ما الگو هستن. حالا راجع به موسیقی نمیخواستم اینو بگم، یهو یادم افتاد کسی اومد خدمت امام، ظاهرن امام باقر یا امام صادق علیه السلام بودن، یکیشون گفت که من دستشویی که میرم صدای تار و انبور همسایه میاد، دستشویی میرم تا تو دستشویی هستم گوش میکنم. میفرمایند اگر اینجوری بمیری آمرزیده نیستی، در این حال بمیری آمرزیده نیستی، که هم میری دستشویی که تولید مثل کنی، حالا من میگم اینو حضرت نفرمودم، هم که داری موسیقی گوش میکنی. اگر در این حال ملک الموت بیاد سراغت و بمیری، تو مسلمان نمردی و کافر هستی. وقت چطور میشه جز تمام مراجع تقلید، اون مراجعی که از دنیا رفتن خدا رحمتشون کنه و اونایی که زنده هستن رساله هاشون الان هست، همشون نوشتن خرید و فروش ساز دهنی بچه ها کودکان حرام است. اینا چطور اجازه میدن که موسیقی حلال باشه؟ میخوام اینو عرض کنم، ما ائمه داریم، الگو داریم. اگه در امامتشون بحث داری بیا 100 ساعت با هم بحث کنیم. اما اگر امام حسین رو امام میدونی، امام سجاد رو امام میدونی، اینا برای ما هستن الگو، تمام کاراشون برای ما اسوه است. امام سجاد علیه السلام از هر فرصتی استفاده کردن برای زنده نگه داشتن تاریخ عاشورا. دو تا روایت دارم راجع به نگین انگشترشون که چی نوشته. حضرت سجاد علیه السلام میدونید که هر کدوم از ائمه یه انگشتر خاصی داشتن، در نگینش ذکر خاصی داشت. امام حسین علیه السلام رو اون انگشتری که از دستشون بردن، اون انگشتر امامت نبود، اون خدمت امام سجاد بود و داستان داره، حالا حدیثش هم اینجا هست. اون یه انگشتر دیگری بوده، انگشتر خاصشون رو سپرده بودن به امام سجاد. نوع چیزا رو یا به حضرت زینب یا ام سلمه در مدینه سپرده بودن، یا بعضیاشون رو سپرده بودن به امام سجاد. ودایع امامت به اینا میگن. خیلی خلاصه میگم برای اینکه شب شب عزاداریه، ولی ما باید معلوماتمون نسبت به ائمه زیاد باشه. خدا رحمت کنه، جزء محمدون اخر، مهمترینش مرحوم مجلسی است، در کتاب شریف بهار دو تا روایت نقل کرده. هر دو روایت از محمد اول دایرة المعارف نویسه، یعنی کی؟ کلینی، کافی. هر دو از کافی نقل کرده. اگرم اینا میگن که ایشون بهار رو همجور جمع کرده که همش دروغن در دروغه، اصلا اصل نداره که ایشون گفته باشه که من جمع میکنم شماها بعدم بیاین درست کنین. کافی که دیگه اینجوری نیست. کافی که بزرگترین و اولین دایرة المعارف در اسلامه که 329 ایشون وفات کرده و این کافی رو به اصطلاح قبل از اون نوشته. ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق یعنی نبی حضرت سجاد، صفحه 5 حدیث 7 و 8 رو میخونم. قال کان فی خاتم علی ابن الحسین الحمد لله العلی. این ذکر انگشتر حضرت سجاد در یک روایت، یک انگشترشون. ان ابی الحسن علیه السلام، ابی الحسن مطلق وقتی میگن امام هفتم، امام کاظم علیه السلام. ان ابی الحسن علیه السلام قال کان خاتم علی ابن الحسین، انگشتر تو دست خیلی کم افراد میبینن، ولی بالاخره میبینن دیگه، دست آقا رو که میبوسن میبینن، تو سجده میذاره انگشترشو میبینن. کان خاتم علی ابن الحسین، علی ابن الحسین این بوده، خزیه و شقیه قاتل الحسین ابن علی. خزیه و شقیه، در خزیان و ضرر وارد شد و شقیه، به شقاوت رسید قاتل الحسین ابن علی. من واقعا روایت رو از چند روز پیش که خوندم همینجوری میگفتم که چقدر ائمه به طور امپیتری خلاصه همه برنامه های خودشون نگه داشتن. اینو دو سه دفعه در منبر به مناسبت های مختلف گفتم. پارسال یکی از بچه های من از استرالیا اومد، گفتم که چطور این موقع اومدی؟ گفتش که قبلش که قرار بود بیام یه کنفرانسی بود از 144 تا کشور، کشورهای اروپایی و غربی و اینها. گفتم چه کنفرانسی؟ گفت تی ام تی اسمشو گذاشتم. گفتم تی ام تی یعنی چی؟ گفت یعنی تیری مینیت تئوری. تئوریشون رو کاشفان و مخترعان در 3 دقیقه عرضه میکنن. خیلی هم کنفرانس به اصطلاح پرخرج و اینا بود. خب صحبت کرد و خودش هم بچه‌ای که اونجا دکترا میخونه بود جزء برگزار کنندگان اون کنفرانس بود و خیلی برام جالب بود. تا اینو گفت گفتم که فلانی ائمه ما سلام الله علیه اجمعین به 3 دقیقه هم نذاشتن اغلب قریب به اتفاق روایات ائمه در عقاید و اخلاق و احکام اگر بخونیم 1 دقیقه طول نمیکشه، چون صحبت با 3 دقیقه طول بکشه دیگه. تی ام تی یعنی تیری مینیست تئوری رو بتونه در صحبت دیالوگ خودش بگه دیگه. ائمه شما احادیث رو نگاه کنین، تایم بگیرین، خیلی آروم بخونین، نوعش 0.5 دقیقه، 1 دقیقه، 2 دقیقه. من حسینی خطاب قدیر و فدا که بعد از 9 سال و 11 ماه و 6 روز دارم این همه هی طول میدم، برای اینکه خب حرف مال خودمه، اگه بخوام حرف معصوم و قرآن رو که روایت بزنم اینقدر طول نمیکشه. لذا ائمه خیلی خلاصه. شما نگاه کنید، امام سجاد علیه السلام در عاشورا بوده، فرزند شهید ابی عبدالله الحسین و سید الشهدا است، نگین انگشترشو داده نوشتن خزیه و شقیه علی ابن الحسین. چرا؟ برای اینکه هم کسانی که در زمانشون هست ببینن و هم بمونه. امام کاظم علیه السلام برای یارانش، امام صادق علیه السلام برای یارانش، برای شاگردانشون، وقتی مردم میخوان انگشتر درست کنن میگن آقا تو نگینش چی بنویسیم؟ چه انگشتری داشته باشیم؟ انگشتر طلا ولو داماد هستیم؟ نه خیر، انگشتر طلا نه، خزیه و شقیه قاتل الحسین ابن علی، در خزیان و شقاوت قرار گرفت قاتل امام حسین. اینو در نگین انگشترش نوشت که تا تاریخ بماند و این بشود الگو. اون وقت شما ببینید چی بوده که این معصوم، یک امام معصوم نیست، کدوم با هم فرق ندارن، کلهم نورون واحد. البته هر پدری از نظر پدری بر پسرش افضله، ولی جمعشون کلهم نورون واحد هستن. امام سجاد علیه السلام نسبت به داستان عاشورا بعد از خود امام حسین بالاترین حقو دارن. مجری امام سجاد علیه السلام هم حضرت زینب کبری سلام الله علیها هستند. یه صلوات خواهد اللهم خدمتتون. شبهای قبل آقایانی که بودن عرض کردم که زمان امام سجاد علیه السلام و شرایطی که بود و خفقانی که بود که برگشتن در مدینه، شرایط اجازه نمیداد که جلسات عمومی چند هزار نفری، درس چند صد نفری امام سجاد علیه السلام داشته باشن، اما کارشون رو به تدریج و با حوصله انجام دادن. چرا روی این اصرار میکنم؟ برای اینکه برای 2 مسئله. مسئله اول اینه که خیلی از جوانان میگن امام سجاد چیکار کرده برای دین؟ نقشش برای دین چی بوده؟ خب امام حسین اومده کشته شده، دفاع کرده، لشکر کشیده، چیکار کرده؟ امام سجاد علیه السلام چیکار کرده؟ میخوام بگم امام سجاد علیه السلام داستان عاشورا رو نگه داشته با فاکتورهای مختلفی که شبای گذشته گفتم، اگر شد بازم اشاره میکنم. این روایتی رو در اینجا، روایت تربیتیه، روایت را هم عرض کنم که دیگران هم نقل کردن. مثلا این روایتی که الان دارم عرض میکنم تو احتجاج تبرسی نقل شده، راویان نقل کرد. یکی از کارهای مهم امام سجاد علیه السلام تربیت بوده، که من بیشترم به خاطر این میگم که شما بچه ها در امروز، اونایی که ضد دینن که پناه بر خدا، البته اونا را میشه برگردون، اونایی که بی تفاوت در دینن که پناه بر خدا، ولی اونایی که مذهبی هم هستن، نوع شما پسران و دختران دنبال کارهای شبکه‌ای و بزرگ هستی. کسی مخالف نیست، اما کارهای بزرگ و شبکه‌ای احتیاج به پایه‌ریزی داره. شبکه رو با چی می‌خوای اداره کنی؟ باید با آدما اداره کنی. پیغمبران کارهای بزرگی کردن. پیغمبر اکرم حکومت جهانی رو تشکیل خواهد داد، فرزندش امام زمان علیه السلام، اما وقتی اومد تا سه سال فردی دعوت می‌کرد، فیس تو فیس، دیالوگای فردی، استپ با استپ، با یه نفر صحبت می‌کرد. مدت‌ها پیغمبر اکرم در مسجد الحرام نماز می‌خوند، خودش بود، پشت سرش یه خانومی بود که خانومش بود و یه پسر جوانی بود و یه غلامش بود زین، 3 نفر. مدت‌ها، اما حوصله کرد، مدت‌ها رفت طائف، در طائف تبلیغ کرد. طائفی‌ها خیلی پولدار بودن، پولدارای اون موقع عربستان نوعاً طائف بودن، چون باغات خیلی بزرگی داشتن. هیچ کی ایمان نیاورد. حضرت برگشتن، برگشتن به یهودی‌ها، به بچه‌ها دستور دادن که حضرت رو با سنگ بدرقه کردن، با سنگ بارون. حضرت انقدر سنگ به پاهاشون زده بودن، زیر یه درختی نشسته بودن برای خاطر اینکه یه خود استراحت کنن و یه کمی این زخم رو ترمیم کنن. نشسته بودن پشت باغ یک یهودی معروف. بعد این خادمش اومد بیرون، دلش سوخت، نمیدونست کیه که رفت تو، گفت یه کسی نشسته اینجا زخمیه، میخوام براش انگور ببرم. گفت ببر. انگور آورد، هی طول داد، هی طول داد، هی طول داد. سابق یهودی بود، دید خیلی طول کشید. بعد از مدتی اومد، خیلی فرق کردیم. گفت چیه؟ گفت خدا ما عوض کردن، دیگه بود پرست نیستم. چی شده؟ اومد نشست اونجا، حضرت که شروع کردن به انگور خوردن گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. گفت چی؟ این دیگه چی بود گفتی؟ مگه نباید بگی بسمک اللهم؟ مگه نباید بگید به نام یعوق و یخسوق و نمیدونم نصر و این گوتا؟ گفت بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله. پیغمبر صحبت کردن، همونجا مسلمان شد. گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفت تو کی هستی؟ گفت چیکار داری؟ کی هستم؟ حالا من البته دارم این دیالوگ اینجوری نقل کار فرد. میخوام بگم امام سجاد علیه السلام که کل تاریخ عاشورا رو زنده نگه داشت، لاین اصلیشو دیگرانم نوشتن، سنیام نوشتن، تاریخ نویسام نوشتن، حمید بن مسلمم نوشته، دیگرانم نوشتن، ولی اصل خط عاشورا رو امام سجاد علیه السلام نگه داشته. کارای فردی تربیت کرده. شما میخوای شبکه تشکیل بدی، خدا خیرت بده، 10 نفر رو بتراش. یه گروهی از یه دانشگاهی، حالا نمیگم از کجا اومدن، حاج آقا ما میخوام یه کار بزرگی برای قدری تو دانشگاهمون انجام بدیم، کار خیلی بزرگی جهانی اعلام کنیم. گفتم که خیلی خوب باشه، اب نداره، منم کمکتون هستم. چند نفر کمک دارین؟ گفتم همه دانشجویان هستن. گفتم برین برای من به اصطلاح تعداد بیارین، گزارش بیارین که چند نفر کمک میکنن، شروع کنیم. اولین گفتن 400 نفر. اومدن گفتن 3 نفر با ما همکاری. آقایه حاج آقای حسین ناامید شدی؟ اصلا ناامید نمیشم. با اون همون 3 نفر صحبت کن، با 4 صحبت کن، با 5 صحبت کن، با 6 صحبت کن. چند وقتی پیش یه شیخی اومده بود منزل ما، که مثلا 25 سالشه، گفت 50 سالمه، مال بانکوک بود، شیخ ابوذر، خدا خیرش بده، کار خطابرم ترجمه کرده به زبان به اصطلاح تایلند و اینا. گفتم شما چجوری اونجا شیعه اومده؟ گفت 400 سال پیش، دقت کنید بچه ها، از قم یه شیخ روزخونی به نام محمد حسن قمی اومده اونجا، ساکن شده و روزه خونده. الان 60,000 شیعه داریم، همش معلوم، منم آخونده شون. محمد حسن قمی دونه دونه. وقت من به شما میگم که با یارو پسره برخورد کردم، اسمش اردشیر بود، زرتشتی شد. کجا زرتشتی شدی؟ تو سونا. مجلسمون حاضر نیستیم تبلیغ بکنیم، اونا تو سونا تبلیغ میکنن. چرا از امام سجاد میگم؟ یک، برای معرفت امام. من مات بلا یعرف امام از زمانهی مات میتت جاهلیت، میتت الجاهلیه، میتت جاهلیه، هرسش درست. دو، امام سجاد علیه السلام بزرگترین حقدار ماست در این که الان اینجا نشستیم میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. امام سجاد باعث شده ما امروز امام زمانمون رو میشناسیم. سه، کارهای امام سجاد همش کارهای بزرگ شبکه‌ای جهانی نبوده، حتی منطقه‌ای هم نبوده، خیلی کاراش فردی بوده، اما کارهای فردی امروز شده منطقه‌ای و جهانی. البته امام سجاد و همه ائمه جهانی اندلس تایملس فکر می‌کردن، منطقه‌ای و فردی عمل می‌کرد. دقت کنید این عرض منو. در مدیریت میگن یه مدیر عالی و موفق باید جهانی فکر کنه، طراحی کنه، منطقی عمل کنه. امام سجاد علیه السلام و همه ائمه جهانی فکر میکردن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. لذا کارشون این بود، اما کارشون تربیت نفوس بود. اگر آدم تربیت نکرده بودن ما امروز اینجا نبودیم. لذا عرضم اینه، خواهشم اینه، تقاضام اینه، عرض دستبوسیم اینه، کلاس‌های تربیت دینی با تفکرات اصلی تشیع، یعنی خطبه قدیر و خطبه فدر با امیرالمومنین تربیت کنیم. حاج آقا به من نگو پسرم کنکور داره میخواد برای ارشد بخونه، حالا درسشو بخونه، حالا پسرت اب نداره مد شده میگن، حالا دخترم مشغول فوق لیسانس داره دکترا میخواد درسشو بخونه، حالا وقت نداره. و همین میشه که الان شده، هم مسائل ازدواج اینجوری میشه. من یکی از موانع ازدواج دختران رو و اینکه تو خانواده های خوب متدین درجه یک تعداد دختران مسن بسیار زیاد شده و موندن تحصیلات عالیه میدونم که پسرا موفق به تحصیلات عالیه نیستن، اینا موفق به تحصیلات عالیه هستن، نمیتونم با هم پرالل بشن دیگه، موازی بشن. و امام سجاد علیه السلام با تربیتش به ما نشون داده که ما چگونه باید عمل کنیم، تربیت کنیم بچه‌هامون. وقتی تربیت نکردیم دیگران تربیت میکنن. نشستن، خب خیلی خونه ما آدم میاد، خیلی دخترای زیادی میاد، نشستن مثلا میگم 20 نفر هستن، همه چادری رو بگیر، یه نفر نشسته رو باز موهای باز، انگار نه انگار، انگار این حق بقیه باید از این عذرخواهی بکنن که چرا چادر سر کرد. من گاهی شوخی میکنم تو کلاس‌های خصوصی وقتی کسی دیر میاد بهش میگم ببخشید من زود اومدم، سر وقت اومدم، به شما جسارت نشده باشه. مثل اینکه چادریا، روبگیرا، متدینا، پاکا، عفیفا از این دختر خانومی که همه هیکلشو انداخته بیرون، اصلا انگار نه انگار که یه کار بدی کرده. بعد من که همه میگم با زبان خیلی نرم تذکر میدی، اگه بگی تکون میخوره. نه الحمدلله یه کاری رو من اصلاح کردم به لطف خدا، و اونی که دخترای متدین روبگیر روسری‌های رنگی مد شده بود که بیرون میذاشتم، انقدر گفتم الحمدلله دور و بر ما دیگه نیست، از مد افتاد. بابا شما چادر دارید، حجاب دارید. من نظرم اینه تربیت خصوصی، تربیت کلاسیک، برنامه تدریس، تحقیق، ارائه مطالب اصلی دینی به خانواده ها. ببخشید از این آقایی که نشسته اونجا، آقای پیر مرده نمیدونم 40 ساله، تا همه اینایی که نشستن رو صندلی، آقای مهندسه انشالله تا 120 سال 200 سال عمر کنن، هممون مسئولیم. حرف اثر میکنه. اگه بخوام گزارش بدم، خیلی امروز از یه جایی داشتم اومدم استفاده کردم که آژانس بگیرم یا بیام وایستم تو این سرما تاکسی بیاد، مثلا استفاده اومد که آژانس خیلی بده، اومدم دوتا جوان سوارم کردم، اصلا مذهبی هم موسیقی هم داشتن خاموش کردم، خلاصه بیا خود با ما صحبت کردن و بعد یه جای پیاده شد. یه ماشین دیگه گرفتم، یه جوان بود، درد دل کرد، نماز نمیخونم، یه ماه نماز رو گذاشتم کنار تا دم خونمون باهاش صحبت کردم، گفتم به من قول میده از امشب نماز بخونی؟ اربعین. گفت حرفات خیلی به دلم نشسته. آره قول میدم. اگر کار کنیم، ببینید امام سجاد علیه السلام چیکار کرده، خیلی فوق العاده کار کرده. یکی از کار، ببینید همیشه وقتی طلای ناب 17 تا 22 عیار پیدا نشه، طلای قلابی ساختگی آب طلا متلا میشه. این ابوبکر و عمر فقط اهل بیت و خانه نشین نکردن، یه کارهای دیگه هم کردن، کاری کردن هر مکتب ضد شیعه مکتبش بگیره و کار بکنه، کاری که امروز هم خیلی شده. چقدر الان مکتبای عرفانی، جلسات عرفانی به عنوان عرفان پیدا شده که روح اینها، در روح اینها یک نشان، یک نقطه از امیرالمومنین نیست. بی خودی حرف نمیزنه. نگید آقا اطلاع نداره، تلویزیون ندارم، رادیو گوش نمی کنم، روزنامه نمی خونم، ولی اطلاعاتم بسیار دقیقه. میان مردم، مکتب‌های عرفانی الان ایستادن در مقابل مکتب تشیع امام صادق علیه السلام و امیرالمومنین علیه السلام. در زمان اونا یه کاری کردن که مکتب‌های عرفانی رشد پیدا کنن. در زمان امام صادق و امام باقر و امام سجاد، مکتب‌های عرفانی، ریاضت، ایشون چشم حقیقت بین داره، چشم برزخ بین داره، ایشون آغاز، ایشون پشت پرده است که امروز خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده. نمیخوام حالا اسم اینا ببرم. حضرت سجاد علیه السلام داشتن گذر میکردن به یکی از این درویشای قطب اسم و رسم دار به نام حسن بصری. حسن بصری خیلی معروفه، خیلی هم تو کتابا اسمش هست. ان زین العابدین صفحه 116 جلد 46 بهار مجلسی شماره 2 از عرض کنم خدمت شما که کتاب احتجاج نقل کرده. زین العابدین علیه السلام مر بالحسن البصری و هو یعظ الناس بمنا. تو منای تشکیلاتی درست کرده بودن، این همین که الان وهابیا دارن، یه صندلی گذاشته بود و در منا یه دی هم جمع شده بودن، داشت نصیحت میکرد اونها رو. فوقف علیه، حضرت ایستادن. ثم قال امسک، حضرت فرمودن که مرد وایسا، یه خود ساکت باش، من سوالی دارم. اسألو که عن الحال التي انت علیها مقیم. یکی دو تا سوال میکنم از تو که چند تا سوال کرده بودم، یکی شو من نفهمیدم، میخونم ولی نفهمیدم یعنی چی. اسألو که عن حال التي انت علیها مقیم، این حالی که الان داری، حال معنوی که داری، اترزا حال نفسی که فی ما بینک و بین الله للموت، حالا این حالتی که داری، حال معنوی که داری، راضی هستی که همین موقع اگر مرگت فرا برسه، ازا نظر به که غدن فرد و صبح بمیری، با این حالت راضی هستی؟ قال الله، گفت نه. خب یعنی دیگه با اینکه ایشون به امان یه ناشناس بود، بعد حالا یا میشناخت خودش به ناشناختن زد یا اینکه نمیشناخت، گفت این حالی که داری با این حال حاضری بمیری؟ گفت نه. قال افتحدث نفسک بالتحول والانتقال عن الحال التي لا ترضاها لنفسک الى الحال التي ترضاها. با خودت حدیث نفس میکنی، حسن بصری، حالا که از این حالت راضی نیستی، با این حالت بمیری، پس خوبه که حالتو عوض کنی. اگه برای مردم صحبت میکنی، از این بعد برای خدا صحبت کنی. اگر برای پول صحبت میکنی، کمی هم برای خدا صحبت میکنی. آقای حسینی، حالت اینه که مردم بگن به به، پاکت بدن، باریکالله بگن، یه ذرم توش قصد قربت داری؟ گفت از تو میپرسم، آیا حدیث نفس میکنی که انتقال پیدا بکنی از این حالت که راضی نیستی به حالی که راضی باشی؟ قال، راوی میگه فعترق ملیم، لحظاتی سرش انداخت پایین چون نگفت. ثم قال انی اقول ذلک بلا حقیقتن. سوال کننده، دلم میخواد حالم عوض بشه ولی حقیقت نداره، زبانن میگم ولی قلبن حقیقت نداره، یعنی راستشو گفت دیگه، به امام سجاد دروغ نگفت. قال، اینشو نفهمیدم یعنی چی. افترجو نبیین بعد محمد صلی الله علیه و آله یکون لک معه سابقتون. آیا امید داری که بعد از پیغمبر یه پیغمبر دیگه ای بیاد که تو با اون سابقه ای داشته باشی، مثلا به اون بنازی؟ میگم اینو حقیقتشو من نفهمیدم، چون پیغمبر ما آخرین پیغمبره، مگر بعد را غیر معنا کنیم. که حضرت پرسیدن که آیا غیر از پیغمبر امید به پیغمبر دیگه ای داری که تو رو نجات بده، سابقه داشته باشی؟ این میشه. گفت نه. قال افترجو دارم غیرت دار التي انت فيها ترد اليها فتعمل فيها. دلت میخواد از این خانه دنیا منتقل بشی به یه جای دیگه، یه کارای دیگه بکنی بهتر از اینجا؟ قال لا. قال افرعیت احدم بهی مسکت و عقلن رضی لنفسهی من نفسهی به هازا. یکیست که یه ذره عقل داشته باشه اینجوری فکر میکنه مثل تو، نه راضی هستی از حالت، نه راضی هستی به حال بهتر منتقل بشی، نه راضی هستی به خونه منتقل بشی که اونجا بهتر عمل بکنی، پس برای چی اینجا و انت تعز الناس نشستی مردم نصیحت میکنی؟ اینو گفت. فلما بلا گفت و حضرت رفت، حرفشو زد. حرفشو به کی زد؟ به حسن بصری و کسانی که تحت موعظه‌اش هستن، اونا مهمتر بودن. فلما بلا علیه السلام قال الحسن البصری من هازا، موقعی که حضرت پشت کرد و رفت، اونا که نشسته بودن به اونا گفت این کی بود؟ قالو علی ابن الحسین، حسن بصری عارف غیر شیعه. گفت اهل بیت علم. این روایت اینجوری میگه فما رؤی الحسن البصری بعد از ذلك یعظ الناس، اینقدر اثر کرده بود که بعد از اون دیگه ندیدن حسن بصری کسی را موعظه کنن. صلوات بفرستیم. حاج آقای حسینی، به نظر شما شب قدر برای استغفار مهمتره یا شب اربعین مجلس امام حسین علیه السلام؟ شب قدر که شب قدره، اما آدم وقتی روایات رو نگاه میکنه در مجلس امام حسین، من نمیتونم، من چیکار هستم که مقایسه کنم، اما اینجوری میگم، فکر میکنم اگر امشب مثل شب قدر استغفار کنیم در رحمت خدا بازه، اون وقت جز کاروان کربلای امام حسین علیه السلام جز توبه کنندگان خواهیم. قبل از این که زیارت رو بخونم، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب. چون این زیارت کوچولو رو از طرف امام زمان که پدر ما هستن میخونیم، اجازه بدیم با ایشون یه جمله هم بگم. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پدر جان، اگر سعادت نداشتیم همچین شبی و روزی در صحن و سرای ابی عبدالله باشیم، اما از لطف تو تو جلسش اومدیم. جلسش هم یک شعبه ایست از حرم مطهرش. با هم دیگه همگی السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. یه جمله میگن جابر اولین زائر امام حسین علیه السلام بوده. درست، ولی قبل از جابر یه زن قد خمیده ای اول زائر. جابر وقتی دستشو به قبر رسوندن، بوی قبر را شنید، بیهوش شد و غش کرد و روی قبر افتاد. فاطمه در گودال قتلگاه می گفت وای.